أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث کلیات خمس بودیم دیگه الحمدلله همه پنج تا از کلیات خمس رو بیان کردیم یه بحث صنف مونده که اینم انشاءالله بگیم وارد بحث مهمه الحمل و انواعه بشیم که خیلی هم برای ما مهمه و بعدن تقریبا در تمام علومی که میخونید در حوزه اون بحث حملی که انشاءالله در پایان خواهیم گفت به دردتون میخوره و مهم هم هست یعنی باش کار دارید بعدن انشاءالله خیلی خوب بحث آخر ما در اینجا چیه دوستان؟ بحث صنفه. ببینید ما تا اینجا جنس و فصل و نوع و خاصه و عرض عام رو گفتیم. خب مرحوم مظفر می‌فرماد که همونطور که فصل آمد و جنس رو تقسیم کرد به یه نوع و یه نوع دیگه، مثلا فصل ناطقیت اومد حیوان که جنس بود رو تقسیم کرد به حیوان ناطق و غیر ناطق، و یا مثلا فصل خدمت شما که عرض بکنم حساس متحرک بالاراده آمد جسم نامی رو تقسیم کرد به حیوان و غیر حیوان، عرض خدمت شما که عرض بکنم خاصه هم میتواند کلی رو تقسیم کنه، اون کلی که این خاصه مخصوص اوس رو میتونه تقسیم کنه. خاصه چی بود دوستان؟ همون کلی خارج از ذات بود که حمل میشد بر او، کلی محمول خارج از ذات که حمل میشد بر او و مختص به او بود، برخلاف عرض عام که اعم از او بود. خب مرحوم مظفر میفهمد خاصه هم چه کار میتونه بکنه؟ میتونه جنس شما رو تقسیم کنه به یک نوع و یه نوع دیگه، یعنی شما میتونید با خاصه همین تقسیم، این دیگه تقسیم ذاتی نیستا، معرفی بکنید یعنی این تقسیم مقامش اثباته، یعنی اون جنس رو در مقام اثبات بگید جنسی که این خاصه رو داره و جنسی که این خاصه رو نداره. درست کردید؟ یعنی ما همونطور که تونستیم حیوان رو با ناطق و غیر ناطق تقسیم کنیم، میتونیم حیوان رو با زاهک و غیر زاهک هم تقسیم کنیم. فقط فرقش اینه که ناطقیت درون ذات انسان بود که میشد نوع، زاهکیت درون ذات انسان که میشود نوع نیست. خب اما خاصه علاوه بر این که میتونه جنس رو تقسیم بکنه به انواع، میتونه خدمت شما که عرض بکنم عرض عام رو هم تقسیم بکنه، یعنی عرض عامی که بالا سر خودش هست رو هم میتونه تقسیم بکنه. یعنی مثلا شما وقتی که زاهک رو میارید، عرض خاص عرض عام بالای زاهک کیه؟ ماشیه دیگه، ماشی عرض عام انسانه، زاهک عرض خاصشه. زاهک میتونه ماشی رو تقسیم کنه به ماشی زاهک و غیر زاهک. ماشی زاهک میشه کی؟ میشه انسان. ماشی غیر زاهک میشه کی؟ میشه بقیه حیوانات، چون ماشی خاصه حیوان بود دیگه، عرض عام انسان بود. لذا خاصه هم میتونه جنس رو تقسیم بکنه و هم میتونه چه کار بکنه؟ عرض عام رو تقسیم کنه. یه تقسیم دیگه هم داریم که صنف همونه، اونو من اول عبارت اینو بخونم بعد برسم به اون. تقدم ان الفصل یقوم النوع و یمیزه الصنف، تو بحث صنفیم گفته شد قبلا که ان الفصل یقوم النوع و یمیزه، فصل مقوم نوعه و یمیزه عن انواع جنسیهی و تمیز میده خدمت شما که عرض بکنم این نوع رو ان انواع جنسیهی از سایر انواع جنس این نوع. یمیزه ضمیرش میخوره به نوع، انواع جنسیهی هم ضمیرش میخوره به نوع، هر دو به ضمیرشون میخورن به نوع. دوستان متن خوانی و متن مهمه، تا ته این کتاب های مظفر برید با 600 خلاصه ورژن عالی هم اینو با هم بخونیم، اگه نتونید بعدن متن رو تطبیق بدید به هیچ دردی نمیخوره. اون چیزی که تا ابد قرار برای شما بمونه تو منطق متنه، متن رو نباید دست بدید. خب گفتیم که فصل هم مقوم نوعه و هم ممیزشه. مقوم نوعه یعنی چی؟ جزء ذات نوعه. ممیز نوع یعنی چی؟ یعنی این نوع رو از سایر انواع جدا میکنه. خب خودشون داره توضیح میده ایو قسم و دالک الجنس، یعنی این فصل میاد اون جنسی که بالا سر این نوع رو تقسیم میکنه. او فقل یونو الجنس، ایشون میگه به جای اینکه بگی یو قسم الجنس بگید یونو الجنس. یعنی چی یونو الجنس؟ یعنی فصل میاد جنس رو تنویع میکنه، نوعش میکنه. فصل ناطق یه نوع درست میکنه برای جنس حیوان به نام انسان، فصل ساحل یه نوع درست میکنه برای حیوان به نام اسب، فصل مفترس یه نوع درست میکنه برای حیوان به نام شیر اسد. این ساحل و مفترس اینا فصلهای اسبن و شیر. ناهق مثلا میگن فصل الاغ، حیوان ناهق میشه الاغ. ناهق فصل میاد چیکار میکنه؟ یه نوع درست میکنه برای جنس بالا سرش که حیوانه به نام چی؟ به نام الاغ. اینا همه چی هن؟ اینا همه انواع مختلف این جنس هن. یعنی جنس حیوانیت هر بار یکی از این انواع رو میگیره. خب اما الخاصتو فانها لا تقوم الکلیه الذی تختص به قطعا. خاصه اون کلی که بالا سر خودش هست رو خدمت شما که عرض بکنم تقویم نمی کنه. چی لا تقویم؟ یعنی خاصه درون ذات اون کلی نیست، درون اون ذات کلی که این مختص به اونه نیست. لذا خاصه های انسان هیچ کدوم درون ذات انسان نیستن. ذاتی خاصه انسان و جزء ذات انسان نیست. پس اما الخاصه فانه لا تقوم الکلیه الذی تختص به، اون کلی که مختص به این خدمت شما کرد که این خاصه مختص به اون است. تختص یعنی خاصه، مختص است به کی؟ به اون کلی. او رو خدمت شما که عرض بکنم تقویم نمیکنه. تقویم یعنی جزء ذات بودن، قطعا این کارو نمیکنه. چرا؟ چون تعریف عرضی چی بود؟ عرضی عام و عرضی خاص این بود که خارج از ذات باشن. الا ولی چیکار میکنه؟ انها تمیزه عن غیره. یکی از مزایای خاصه چیه؟ تمیز میده این نوع رو از سایر انواع. بالا این خط بکشید یه گوشه بنویسید، این در باب تعریف استفاده میشود. بعدا در باب تعریف خواهیم خوند که ما بعضی وقتا میخوایم اشیاء رو تعریف کنیم، گاهی با ذاتیاتشون تعریف میکنیم، گاهی با عرضیاتشون. چرا میتونیم با عرضیاتشون تعریف کنیم؟ چون عرضیات هم میتونن اشیاء رو تمیز بدن از غیر خودشون، لذا میتونن معرف اشیاء باشن. اصلا داریم کلیات خمسه رو بخونیم که بعدا بریم تو باب تعریف و نشون بدیم تعریف یا حدیه یا رسمی. تعریف حدی اونی که از ذاتیات باشه، تعریف رسمی ان شاء الله بعدا میخونیم ان شاء الله اونی که از عرضیات باشه. لذا عرضیات میتونن تعریف ساز باشن. الا انها تمیزه عن غیره ای انها تقسم ما فوق ذلک الکلی. این تمیز دادن، این که زاهک میتونه انسان رو از الاغ تمیز بده، انسان رو از شیر تمیز بده، یعنی چی؟ یعنی تقسم ما فوق ذلک الکلی، یعنی اون کلی که بالا سر انسان رو میتونه تقسیم کنه. لذا زاهک میتونه حیوان رو تقسیم کنه به حیوان زاهک و غیر زاهک. حیوان زاهک کیه؟ انسان. حیوان غیر زاهک کیه؟ بقیه موجودات، بقیه حیوانات. فهیه کلفصل من هذه الناحیه فی کونها تقسم الجنس. از این جهت من هذه الناحیه یعنی چی؟ یعنی از ناحیه تقسیم، قابلیت تقسیم کلی بالاتر، نه از ناحیه تقویم ها. تقویم نمیتونه کنه، ولی از ناحیه تقسیم کلی بالاتر مثل فصله. فهیه یعنی خاصه، کلفصل مثل فصله، من هذه الناحیه از این ناحیه مثل فصله. فی کونها تقسم الجنس یعنی چی؟ فی کون این خاصه ای ما تقسم الجنس. خاصه هم مثل فصل تقسم الجنسه، جنس رو تقسیم میکن. و تزید و علیه، تازه خاصه یه چیزی داره که فصل نداره، یه چیزی بیشتر از فصل دارد، زائد بر فصل، زائد علل فصل خاصه دارد که چیه؟ به انها تقسم الارز العامه ایزن. خاصه ارز عام رو هم میتونه تقسیم کنه، یعنی همونطور که خاصه زاهک حیوان رو تقسیم میکنه به حیوان زاهک و غیر زاهک، میتونه ماشی رو هم تقسیم کنه ماشی زاهک و غیر زاهک. اینو میتونه انجام بده. البته دوستان فصل هم میتونه ارز عام رو تقسیم کنه، چه اشکالی داره؟ ما ماشی رو تقسیم کنیم به ماشی ناطق و غیر ناطق. لذا شاید اینجا نتونیم بگیم این تزید و علیه. حالا کل موجود لافی موضوع، آقا موجود لافی موضوع چی بود؟ خاصه کی بود؟ شما بگید خاصه جوهر بود. جوهر خاصه چی بود؟ موجود لافی موضوع بود. ایشون میفهمد کل موجود لافی موضوع الذی یقسم الموجوده الی جوهر و غیر جوهر. این الموجود لافی موضوع تقسیم میکنه، عرض عامی به نام موجودیت رو به جوهر و غیر جوهر. یعنی ما یه عرض عام داریم به نام موجودیت. چرا عرض عامه؟ چون جوهر خودش چیه؟ الموجود لافی موضوعه. آقا غیر از الموجود لافی موضوع موجود داریم؟ بله، الموجود فی موضوع هم داریم دیگه، قبلا گفتم اون عرضه. لذا فصل مشترک اینا با هم چیه؟ الموجود لافی موضوع، الموجود فی موضوع. اون چیزی که بین اینها مشترکه موجودیت. لذا موجودیت عرض عام جوهر، عرض عام عرض هم هست. خب این عرض عام عرض، این عرضش مشترک لفظی ها، چند بار گفتم تو صفحات بعدی هم بهش میرسیم. خب حالا این مظفر میگه ببین الموجود لافی موضوع تونست موجود رو تقسیم کنه. الموجود لافی موضوع خاصه است، خاصه جوهره. تونست عرض عام رو که موجود است تقسیم کنه به چی؟ جوهرن و غیر جوهرن. یعنی تقسیم کنه آقا موجود رو به موجود لافی موضوع و موجود فی موضوع. یعنی موجود لافی موضوع که خاصه ما بود توان تقسیم عرض عام رو داشت، تقسیم کرد به جوهر و غیر جوهر، که غیر جوهر کی؟ عرضه. خب حالا علاوه بر این نکته، علاوه بر این نکته که اینجا میخوایم مطرح بکنیم، چی داریم دوستان؟ مرحوم مظفر میفهمد یادتونه قبلا گفتم که بعضی از خاصه ها اخص از نوعن، گاهی خاصه مساوی نوعه مثل زاهک، گاهی اخص از نوعه. یادتونه دوستان چی بود اخص از نوع؟ مثل شاعر، مثل مجتهد و اینها. ببینید دوستان، گاهی خاصه ما میاد خود نوع رو، مثلا انسان رو، دوباره سنف سنف میکنه، گروه گروه میکنه. چطور فصل تونست جنس رو گروه گروه کنه؟ گفت آقای جنس، آقای حیوان، یا ناطق یا غیر ناطق. من میگم، من ناطق بهت میگم، یا ناطق یا غیر ناطق. اگه ناطق بودی میشه انسان، اگه غیر ناطق بودی میشه بقیه موجودات. لذا فصل تونست گروه گروه کنه جنس رو. حالا عرض خاص هم اگر اخص از نوع باشه میتونه چیکار کنه؟ نوع رو گروه گروه کنه. لذا ما به یه دسته کوچکتر از نوع هم میرسیم. ببینید جنس از همه بزرگتر بود، بعد شد نوع، حالا از نوع کوچکتر هم داریم که اسمش چیه؟ صنفه. صنف پس چیه دوستان؟ صنف نوع، نوع به اضافه عرض، به اضافه خاصه ای که اخص از نوعه. مثلا خاصه شاعر میتونه انسان رو تقسیم کنه به شاعر و غیر شاعر. این انسان شاعر یه صنف از انسانیت، انسان غیر شاعر یه صنف از انسانیت. به این میگن تصنیف، یعنی صنف صنف کردن. خب فقط فرق صنف و نوع چیه؟ اینه که اصناف مختلف حقیقتشون با هم فرقی نمی کنه. یعنی جنس و فصلشون یکیه، ذاتیاتشون یکیه، اما انواع مختلف حقیقتشون با هم دوستان فرق میکرد. چرا؟ چون فصلشون فرق میکرد. وقتی فصل متفاوت بشه ذاتیات متفاوت میشن. دقت کردید؟ اما شاعریت که فصل انسان نیست، که خاصه انسانه، بیرون ذات انسانه. لذا وقتی شاعر به انسان اضافه میشه حقیقت و هویت انسان رو عوض نمیکنه. هم انسان شاعر انسانه، هم انسان غیر شاعر انسان. تفاوت اینها تفاوت عرضیه، نه تفاوت ذاتی. لذا اصناف مختلفی که ذیل یک نوعن همه به جهت حقیقت وجودی با هم یکی هن. خاصه شون با هم فرق میکنه. این خیلی مهم شد. ببینید و تزید و علیه، دوباره خاصه تزید و علیه، خاصه دوباره یه چیزی بیشتر و زیادتر داره علل فصل، که چیه؟ که ایزن به انها تقسم و کذالک النوع. خاصه میتونه مثل کذالک، همونطور که جنس رو تقسیم کرد، نوع رو هم تقسیم کنه. این جدیده ها. و این مالکه و ذالک اندما تختص به بعض افراد نوع کما تقدم. این مال خاصه ایه که مال بعضی از افراد نوعه و مساوی با خود نوع نیست، لذا اخص از نوعه کما تقدم. قبلا گفتیم چی گفت ابو ظفر؟ فرمود خاصه یا مساوی با نوع یا اخص از نوع. این مال اون زمانی که اخص از نوعه. خب مثل چی؟ که شاعر المقسم للانسان. دوستان حالا میتونیم انسان رو صنف صنف کنیم، گروه انسان شاعر و انسانهای غیر شاعر. ببینید خود نوع رو دوباره دو تیکه کردیم. و هذا تقسیم للنوع یسمى فی اصطلاح المنطقیین تصنیفاً. به این تقسیم برای نوع در اصطلاح منطق چی گفته میشه؟ تصنیف، یعنی صنف صنف کردن. وقتی که فصل داشت جنس و نوع نوع میکرد بهش گفتیم چی؟ تنویع. این تصنیف اون تنویعه. و کل قسم من النوع یسمى صنفاً. هر کدوم از این اقسامی که از این تقسیم تولید میشن بهشون میگیم صنف. خب آقا حالا تعریف صنف با این توضیح ما چیه؟ فالصنف این تعریفشه، کل و کلیین که اخص من النوع، هر کلی که اخص از نوع باشه، نوع اعم از او باشه. و یشترک مع باقی اصناف نوع فی تمام حقیقتها. هر کلی که اخص از نوع باشه ولی با سایر اصناف نوع در چی مشترکه؟ در حقیقتش مشترک، در حقیقت. و یمتاز و انها، و چطوری از بقیه جدا میشه؟ به امر آرزن خارجن عن الحقیقه، به واسطه یه امری که خارج از حقیقت است، جز ذاتیات نیست، از بقیه اصناف جدا میشه. لذا فرق انسانهای شاعر و غیر شاعر در ذاتیات نیست، در خاصه است، در عرضیات، تفاوتشون به عرضیات. درست شد آقا؟ این شد تعریف صنف. حالا و تصنیف و که تنویع، تصنیف هم مثل تنویعه، یعنی همونطور که جنس میومد نوع نوع میشد، نوع هم میاد صنف صنف میشه. فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما در تنویع وقتی جنس رو تنویع میکردید، اون چیزی که داشت جنس رو تنویع میکرد که اسمش فصل بود، خودش جزء ذات نوع میشد. اما اینجا اینطوری نیست. اون چیزی که اینجا نوع رو میاد تصنیف میکنه، یعنی صنف صنفش میکنه، اون چیزی که میاد نوع رو صنف صنف میکند، اون چیه؟ بفرمایید. اون خاصه است که جزء ذات این صنف من نیست. فرقشون در اینه. و تصنیف و که تنویع الا ان تنویع للجنس، زمانی که جنس رو تنویع میکردیم به چه اعتباری بود؟ به اعتبار الفصول داخلت فی حقیقت الاقسام، به اعتبار اون فصلهایی بود که داخل در حقیقت اقسام جنس بودن. بالای اقسام می‌نویسید یعنی همون انواعی که از جنس تولید می‌شوند. اما تصنیف چطوره؟ و تصنیف للنوع به اعتبار خواص خارجت عن حقیقت الاقسام. ولی تصنیف به چیه؟ به اعتبار یه سری خواصیه که خارج از حقیقت اقسامه، داخل در حقیقت اقسام نیست. بالای اقسام می‌نویسید یعنی همان صنف‌ها. لذا اون چیزی که میاد انسان رو نوع نوع میکنه، خودش جزء ذات اون صنفا قرار نمیگیره. مثل چی؟ که تصنیف الانسان الا شرقیین و غربیین. آقا انسان رو عرض خاصه یه ده از انسان ها شرقی بودنه، خاصه یه ده دیگه از انسان ها چیه؟ غربی بودنه. این شرقی و غربی بودن تو ذات اینها نیست که اینا بشن دوتا موجود، اونا یه سری موجودات هم ما یه سری موجودات. نه، ما همه انسانیم، تفاوتمون در خاصمونه، در عرضیمونه. و الى عالم و جاهل، عالم و جاهل هم همینه. و الى ذکر و انثی، مذکر و مؤنث هم همینه. اینا هیچ کدوم داخل در ذات نیستن. اینطوری نیست که مؤنث بودن کسی از انسانیت خارج کنه یا مذکر بودن کسی از انسانیت خارج کنه، نه، همه حقیقتشون انسانیت. و که تصنیف الفرس الى اصیل و هجین، و مثل تصنیف اسب به چی؟ اصیل و هجین. اسب اصیل چی؟ اون که خلاصه پدر مادر و اجدادش مثلا اسب عربی باشن، اسب فلان جا باشن. هجین اسبیه که سند درست از خلاصه پدر و مادر دوست حسابی نداره، فرومایه‌ن پدر و مادرش، از اسبهای اساسی نیستن یا قاطی نسلش. این میشه اسب غیر اصیل، هجین. این هم اسب غیر اصیل، اینجا هم همینن. این اصالت و هجین بودن که ربطی به ذات فرسیت ندارن، که اینا جز خاصه هن. و تصنیف نخل الى زهدیین و بربنن و عمرانیین. آقا شاید شما تو ایران شنیده باشید، طرفای جنوب بعضی از نخلا رو میگن نخلای زاهدی. این زهدی یا زهدی که اینجا عراقی ها میگن که مظفر مال اونجاست همینه. و بربنن و امرانی. این انواع مختلف خرما، خرمای بربن، خرمای امرانی. الان دیگه خرمای خدمت شما که زاهدی میگن در ایران، مثلا کبکاب مثلا در ایران میگن، دیدید دیگه اینا انواع مختلف خرما. اینا اون شی اینطور نیست که اینها به حقیقتشون این خرما باشه، این موجود دیگه باشه، نه، اینا همه خرما، تفاوتشون به یک چیزی خارج از ذات، یه سری خصوصیاتیه. خصوصیات این خرما اینه، خصوصیات اون خرما، خصوصیات اون خرما دیگه هم اینه. الا ماشاء الله من التقسیمات للانواع، تا دیگه برو اینقدر میشه اقسام خدمت شما که عرض بکنم انواع بتونید پیدا بکنید، خیلی زیاده. خب به اعتبار امور عارضه خارجه عن حقیقتها، که همه تقسیمات به اعتبار چی؟ اموریس عارضه، عارض بر این موجودات. اصلا عارض یعنی خارجه، اصلا وقتی شد عارض یعنی خارج، قید اضافی این توضیحی، فقط خارجه، خارجه این داخل در ذات نیست، عن حقیقت و از حقیقت این انواع، اینا همه خارجه. بحث بعد ما چیه دوستان؟ الحمل و انواعه. مرحوم آقای مظفر در تعریف کلیات خمس برای اولین بار اسم حمل رو آورد، اسم حمل رو مطرح کرد و خیلی هم توضیحش نمیده. اینجا برای اولین بار وارد میشه یکم خود مسئله حمل رو ایشون مطرح بکنه و توضیح بده که حمل چیه و اساساً ما منظورمون از حمل چیه. ببینید دوستان، ما در عالم علاوه بر این که موجودات مستقل داریم، اتحاد موجودات رو هم با هم دیگه داریم. ببینید شما یه حقیقتی دارید سفیدی، یه حقیقتی دارید دیوار، اینا خیلی وقتا با هم متحد میشن، خیلی وقتا با هم متحد میشه. حقیقت دیوار با حقیقت سفیدی متحد میشه. دقت کردید؟ این توضیحی که میخوام بدم رو دقت کنید. زمانی که دو تا شی متحدن، یا نه اصلا دو تا شی حقیقتشون واحد میشه، که الان حقیقت واحد رو الان کار نداریم، یه بحثی که بالا بعدن توی بحثای کلامیتون در اتحاد ذات با صفات و بعدن بحثای فلسفی بخونید. وقتی که چنین واقعیتی ما در خارج داریم، یعنی دو شیئن، دو حقیقتن، ولی یه اتحادی پیدا کردن در خارج، وقتی میخوایم اینو در مقام عقلمون تحلیل کنیم و بعد در مقام بیانمون بیانش کنیم، از حمل استفاده میکنیم. حمل یعنی چی؟ یعنی بار شدن و نسبت دادن یکی از این دوتا شی به دیگری. مثلا میگیم الجدار و ابیض. ببینید یه حقیقت بیضیت داشت، یه حقیقت جدار، اینا در خارج متحد شدن با هم. شما در مقام ذهنتون وقتی خارج رو میبینید تحلیلش میکنید، میگید عجب یه جداریه، یه بیضیه، یه اتحادیه. این اتحاده اسمش حمله، اتحادی که در ذهن شما درک میشود اسمش حمله، که حالا شما میتونید بیانش هم بکنید. الجدار و ابیض، مثلا یه زیدیه، یه حقیقتی داره به نام قیام، مثلا زید نشسته است، کاری به قیام نداره، یه حقیقتی هم داره به نام زید، یه دفعه زید میسته. این حقیقت خارجی رو که میبینید که اتحاد دو تا حقیقت، حقیقت قیام و حقیقت زید، شما این رو در مقام ذهنتون وقتی تحلیلش میکنید میبینید عجب یه زید دارم، یه قیام دارم، یک حمل قیام بر زید، یک اتحاد قیام و زید. اون اتحاده میشه حمل. حالا ما خدمت شما که عرض بکنم در منطق از الان دیگه وارد مسئله حمل میشیم، بعدا تو مسئله قضایا دیگه مفصل اینو میخونیم. بیشترین چیزی که نزدیکه به این مطلب تا الان تو ذهن شما مسئله قضیه است، که من قبلا هم گفتم که یه موضوع داره و یه محمول. اینجا هم همینه، یه موضوع داریم که مثلا در این مثال ما خدمت شما که عرض کنم می شود زید، یه محمول داریم، یعنی آن چیزی که حمل می شود، که او چیه؟ قیامه، زیدون قائمون. این دوستان حقیقت حمله، اینو باید درک کنید. پس حقیقت حمل ناشی از اتحاد در واقع و خارج، بله ما به جهت اینکه کار منطقی داریم میکنیم این اتحاد رو ذهنمون درک میکنیم و بعد رو این درک ذهنیمون کار کنیم. حالا آقای مظفر اینجا چی فرمود؟ گفت آقا کلیات خمس همون محمولاتن که در ناحیه محمول برای موضوعات قرار میگیرن، لذا محمولات به تعبیر آقای مظفر یا جنسن یا فصلن یا نوعن یا خاصن یا عرض عامن. خب این تا اینجای حرف آقای مظفر. اون اصل مطلبی که دوستان گفتم رو اون انشالله در بحث واحد و کثیر در فلسفه مفصل بعد بخونید و خیلی بحث حمل مهمه. الان وارد اصول که بشید مهمه، در مسئله علامات الحقیقت و المجاز مهمه، حتی در مسئله موضوع علم مهمه، در مسائل فلسفی که بسیار مهمه، در مسائل کلامیمون مهمه، حتی تو مسائل فقهیمون مهمه مسئله حمل. خب آقای مظفر میفهمد که خب من اینو گفتم بله که محمولات چیان؟ اون کلیات خمسن. اما شاید کسی قضایای مختلف رو که میبینه و حملهای مختلف رو که میبینه ببینه عجب گاهی اوقات ما محمولاتی داریم که اصلا از کلیات خمس نیستن. پس چرا شما گفتی کلیات خمس محمولند؟ خیلی وقتا محمولاتی داریم که از کلیات خمس نیستن. آقای مظفر برای اینکه به این سوال پاسخ بده، یه بار دیگه عرض میکنم، به این سوال که ایشون فرموده بود کلیات خمس محمولاتند، خب اما از آن طرف میبینیم که خیلی از اوقات حملهایی داریم که اون محمولات کلی نیستن، حملهایی داریم که اون محمولات کلی نیستن. آقای مظفر میخواد اینو پاسخ بده، چطور اینها رو با هم دیگه جمع کنیم؟ از طرفی کلیاتی داریم و از طرفی اینها محمول گاهی واقع نمیشن. کلیات شما گفتی ذاتیاتن، از طرف محمول واقع نمیشن. ببخشید گفتید کلیات خمسن، از این طرف محمول واقع نمیشن. سه تا سوال آقای مظفر اینجا طرح میکنه و برای این پاسخ به این سه تا سوال سه قسم از تقسیمات محمول رو بیان میکنه که یکی از مهمترین جاهای منطق. دوستان ببینید فضا کارمون مجازیه اما نباید بذارید این مطالب از دستتون بره. من نمیدونم اینو چطور باید بگم، بسیار 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 مهم بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم و پاسخهای که آقای مظفر میخواد بده. حتما کار کنید، نوشته بنویسید برای من بفرستید، انشاءالله که بتونیم جلو بریم. الحمل و انواعه. آقای مظفر وصفنا کلا من الکلیات الخمسه بالمحمول. هر کدوم از کلیات خمسه رو ما گفتیم چی؟ گفتیم اینا همه محمولن. و اشرنا الى ان الکلی المحمول ينقسم الى الذاتی و الارضی، و گفتیم اون کلی که حمل می شود یا ذاتی یا عرضی. و هازا امرون یحتاج الى توضیح و البیان، این مطلبی که کمی توضیح می خواد. خب چرا؟ لان سائلا قد یسأل فیقول، چون شاید یه سائلی گاهی بپرسه این مطلب رو و بگه چی؟ که ان النوع قد یهمل علی الجنس، نوع بر جنس حمل میشه. آقا گاهی داریم که نوع بر جنس هم میگیم الحیوان و انسانون، داریم این قضیه رو، اشکال هم نداره. کما یقال مثلا الانسان و الحیوان و انسانون، یا چی؟ الحیوان و فرسون، الحیوان و جملون، این انسان و فرسون و جمل سه تا قضیه است، الحیوان و انسانون، الحیوان و فرسون، الحیوان و جمل الی آخره. ما ان الانسان بالقياس الى الحيوان ليس ذاتيا له. آقای مظفر ما گفتیم الحیوان و انسانون، انسان رو هم گذاشتیم تو محمول، در حالی که انسان اصلا ذاتی حیوان نیست، نه جنس حیوان، نه فصل حیوان، نه نوع و مساوی با تمام ذاتیات حیوان، نه عرض خاص، نه خاصه حیوان و نه عرض عام میشه. چطوری ما قضیه الحیوان و انسان رو داریم؟ چرا؟ لانه ليس تمام الحقيقه، چون انسان که تمام حقیقت حیوان نیست که بهش بگیم نوع است، چون انسان تمام حقیقت انسانه نه تمام حقیقت حیوان. انسان برای انسانیته که نوعه، نه برای حیوانیت. ولا جزءها، جزئی از حقیقت حیوانیت هم که انسان نیست. انسان جزء جنس و فصل حیوان نبود. دوستان حیوان جنس انسان بوده، نه انسان جنس حیوان. اینو دقت کنید. ولا عرضی خارجا عن، نه خاصه حیوان نه عرض عام حیوان. اف هناک واسطه بین الذاتی و العرضی؟ اما ذا، آیا واسطه بین ذاتی و عرضی داریم؟ عجب، یه محمولی پیدا کردیم نه ذاتی نه عرضی. آقا چیزی داریم بین ذاتی و عرضی؟ اما تو یا چی؟ مظفر داره نمیگه یه چیز دیگه اینجا هست. این سوال اول. سوال دوم، و قد یسأل ثانیا، گاهی اون سائل سوال میپرسه، فیقول ان الحد التام يهمل على النوع والجنس. حد تام میتونه حمل بشه بر نوع و جنس. دوستان حد تام رو بعداً در باب معرف میخونم، مضافه این مفاهیم خوب ازش دیگه بدونی که تعریف بکنه اینجا آورده. حد تام یعنی تعریف کامل یک موضوعی با ذاتیاتش. لذا حد تام انسان میشه چی؟ میشه حیوان ناطق، یا میشه جوهر جسم نامی بفرمایید، خلاصه حیوانه، حالا با اون فصولی که جوهر بله زو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده ناطق که تمام اجناس و فصول انسان رو در بر بگیره. این میشه تعریف انسان، بهش میگن حد تام. حد تام یعنی اون تعریف و اون قولی که کل ذاتیات اون شیء رو در بر بگیره. خب آقای مظفر میگه گاهی حد تام حمل میشه بر نوع یا جنس، کما یقال مثلا میگیم الانسانو، این موضوعه، این موضوعه که نوعه، این خودش موضوعی که نوعه. حیوان و ناطق محمول کیه؟ محمول حیوان و ناطق. آقا جداشون کنه، زیرشون خط بکشید. یک. یا نه میگیم ولی حیوان، این حیوان موضوع اینجا، خودش جنسه. تعریفش چیه؟ جسم و نام حساس و متحرک بالاراده. جسم نامی حساس و متحرک بالاراده است. جسم است دوستان، جوهر زو ابعاد ثلاثه میشه جسم. فصل نامی بودن رو داره، فصل حساس متحرک بالاراده بودن هم داره که میشد فصل نهایی انسان، حیوانیت. خب و علیه فالحد التام کلی محمول. با این توضیح حد تام میشه یک حقیقت کلی که محموله، داره حمل میشه بر موضوع. و هو تمام حقیقت موضوعه، حد تام همه حقیقت موضوعه، همه حقیقت موضوعه حد تام. در حالی که ما انه لیس نوعا له، در حالی که این حد تامه نوعی برای انسانیت نیست یا برای جنس یا برای حیوانیت. چون انسان در ساختار انسان نوعی خود انسان، نه این تعریف حیوان و ناطق یا فلان فلان فلان، نه خود انسان نوعه. لیس نوعا ولا جنسا، جنس هم نیست. حیوان و ناطق که جنس نیست که، حیوانیت جنس انسانه، نه حیوان ناطق با هم دیگه. ولا فصلا، فصلم نیست. ناطق به تنهایی فصل انسانه، نه حیوان و ناطق رو هم دیگه. لذا فیم بقی ایج علل ذاتی قسما رابعا. با این توضیح باید ما برای ذاتی قسم چهارمی در نظر بگیریم، چون قطعا این عرضی هم نیست دیگه. این حد تام، حد تام از ذاتیات، در حالی که شما گفتید ذاتی فقط سه قسم داره. اینا داره اینا اشکالاتی که کلا داره به بیان مظفر وارد میشه که گفت کلیات خمسه محمولاتن که حمل میشن. فقط یه نکته دوستان، این که آقای مظفر میگه ما انه لیس نوعا له، محل تأملها، چون شاید بعدا بگیم نه آقا نوع فقط لازمی بگیم خود انسان، حد تام انسان هم نوعه. حالا با همین حرف های مظفر میریم جلو. بل لا ينبغي تسمیته به ذاتی لانه هو نفس و ذات و شیء لا ينسب الى نفسه، بلکه حتی ذاتی هم بهش نمیتونیم بگیم، چون خود ذات، اصلا خود ذات، اصلا این حد تام خود ذاته، چیزی غیر ذاتی که بهش بگیم ذاتی که. و شیء لا ينسب الى نفسه، مثلا به محمد بگیم این محمدیه، این خودشه دیگه، به خودش که نسبت داده نمیشه، این خودش ذاته دیگه، یا نسبت نمیگیره بگیم این ذاتی است که. ولا بالعرضی، عرضی هم نیست، لانه ليس بخارج عن موضوعه، چون این حد تام خارج از موضوع خودش یعنی انسانیت نیست، عین موضوع خودش. فیجب ان یکون واسطه بین الذاتی و العرضی. مظفر میگه اگه اینه، پس ما باید یه واسطه بین ذاتی و عرضی باز پیدا کنیم، یعنی میشه اشکال دوم. اینا رو جواب میدارم مظفر بعدن ها. سوال سوم، و قد یسأل ثالثا، اون آقای سائل برای بار سوم میپرسه. فیقول، میگه چی؟ ان المنطقیین یقولون ان الذهک خاصه الانسان والمشیو ارزان آمون لهو. منطقیون چی میگن؟ میگن زهک، زهک نه زاهک، زهک. و ماشی نه ماشی، ماشی. اینا خاصه ای انسانن و ارز آمن برای او. ما ان زهک والمشی لا یهملان علی الانسان، ما نمیتونیم مشی و زهک بر انسان حمل کنیم. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم الانسانو مشیون یا الانسانو زهکن، نمیتونیم بگیم، نمیشه. بلکه ما چی میگیم؟ میگیم الانسانو زاه کن و الانسانو ماشن، در حالی که منطقیون میگن مشی و زه کن که عرض آمن و خاصه، نه ماشی و زاهک. وقد ذکرتم ان الکلیات کلها محمولات علی موضوعاتها، در حالی که شما قبلا گفتید چی؟ این کلیات خمسه همشون محمول بر موضوع هم. چطور من نمیتونم ذهن و مشی و حمل کنم بر انسان؟ می شما نگفتی که همه کلیات قابل حملن بر موضوعشون؟ فمثل رو فی ذلک، چرا چنین چیزی پیش اومد؟ ولکن هاز السائل اذا تزه له مقصود له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام. آقای مظفر میفهمد اگه به سائلمون درست توضیح بدیم دیگه کلام حله و مسئله به وجود نخواهد اومد، که این توضیحش ان شاء الله جلسه بعد خواهیم خون تو اقسام ثلاثه حمل ان شاء الله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.